أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وبقية الله، واللعن الدائم على أعداء أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با خشونت‌هایی بود که خلیفه دوم به کار بردن و هر این مسائل باید یه مقداری دقت بشه به حالت اهانت و تحریک احساسات و عواطف نشه. ما معمولا این مطالب رو میگیم، میگیم خب این چیزا که در کتاب‌های خودتان آمده، اگر اینا در کتاب‌های ما بود و بزرگان ما نقل می کردن، شما هفت آسمان رو بر سر علمای ما خراب می کردید. حالا این قضایا آمده، آیا همینها عامل نشر فرهنگ خشونت نیست؟ آیا یک خلیفه اسلامی که باید الگوی اخلاق اسلامی باشد و آیه شریفه‌ای که در حق نبی مکرم هست، اینکه لعلی خلق نبی ولو کنت حزا غلیظ القلب لم حزوا من حولک و برحمت من الله لنت لهم، آیا اینها با رفتار و کردار نبی مکرم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در حد یک سؤال قبول توهین کردن حرامه، سوال کردن که حرام نیست. و این مباحث این مقداری باید دقت بشه، خیلی با ظرافت مطرح بشه، چون یک آدم حالا چه وهابی باشد چه سنی باشد، خب غالبا تلاش میکنن آقایان این مطالب به گوش مردم نرسه. و در طول تاریخ هم خیلی ها تلاش کردن که این مطالب رو برای شما کنن، بردارن، حذف کنن. و تعابیر خیلی تندی برای شما کنن آقایان دارن در رابطه با این طور قضایا که مثلا در ذهبی تعبیرش این هست، میگه این مطالبی که بر ضد صحابه هست و هازا فیما به عیدینا و بین علما اینا ینبغی طیه و اخفاقه، باید این مطالبی که بر خلاف صحابه است اینا رو همه را بپیچانید، همه را مخفی کنید، بل اعدامه، بلکه تمام اینها رو نابود کنید. چرا؟ به تصف و القلوب، تا قلبها نسبت به صحابه تاق بشه و توفر علی حب الصحابه و ترضی عنهم، نسبت به محبت صحابه مردم علاقه مندی شدید داشته باشند. و بعد اینا جالبه، میگه و کتمان و ذالک متعین عن العامه و آحاد العلماء، کتمان این مطالب برای عموم مردم و آحاد علماء متعینه. خب ببینید روش ها اینه، میگه با این مطالبی که بر خلاف صحابه هست یا نقد صحابه هست، خب اینها رو ما باید چیکار کنیم؟ همه رو نابود کنیم، همه رو از بین ببریم و نگذاریم اینها به دست مردم برسن. و کتمان ذلک متعین، یا به تعبیر ما هم میگه واجب عینیه که ما بیاییم این مطالب رو چیکار کنیم؟ کتمان کنیم از مردم. خب آقا اگر این طوری هست، شما خود قرآن اگر الگو هست برای ما، یکی از کارهایی که قرآن دارد نزدیست که از انبیا دارد. بابا صحابه از انبیا که بالاتر نیستن. ببین خدای عالم قضیه حضرت آدم رو چند جای قرآن به نقد کشیده. فعصا آدم ربه فغوا، در رابطه با حضرت یونس به همین شکل، در رابطه با حضرت موسی که درگیری با برادرش داشته، قرآن با آب تاب نقد میکنه. برای شما عرض کنم که اون آیه شریفه چی هست؟ و یجر رو اخیه و قال یبن ام لا تأخذ به لحیتی. اینها قرآن میاد یک برخورد تندی که حضرت موسی با برادرش داره گرفته، ریشش کشیده، این را هم برمیداره نقل میکنه. اون وقت ما بیاد بگیم نه آقا، نسبت به صحابه اگر مطالبی هست اینها را باید ما مخفی کنیم، اینها را نگیم، تا لتسفل قلوب و تتبسر علاقه به صحابه و که ما اونم چی زهادی که از استوانهای علمی کنه. حالا اگر از این علمای درجه دوم سوم بیان بگن، حالا میگیم حالا این آقایان خیلی زیاد معنا دستشون نبوده، یا مثلا ابن حجر تعبیرش این هست که یجب الانصاف اما شجر بین الصحابه، واجب از خودداری کردن از آنکه که بین صحابه اتفاق افتاده. بابا صحابه حضرت موسی و هارون بالاترن که قرآن به این شکل داره داستانش مطرح میکنه. و آنکه که ما در قرآن در مذمت صحابه داریم کم نیست. شما بیدید شاید بالای 40-50 تا آیه در قرآن داریم در مذمت صحابه. اینها رو ما بیاییم که کار کنیم، چیزی ما اینها ورداریم چکمه میکنیم و چکمه میزارشن متعینون. یا تعبیرش از ابن قتیبه این هست که میگه مع جلالته القاضیه و انه کان ینبغی له ان لا یذکر تلک الزواهر. این حرفهایی که علیه صحابه زده در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا و کشان کشان بردن امیر و غیره، اینها رو نباید ذکر میکرد، و اگرم ذکر کرده باید توضیح میکرد. این با قواعد اهل سنت چنین چنان هست. این از صواعد المفرقات جلد دو صفحه 622. این تعبیری شما از ابن حجر آوردیم، تطهیر الجنان صفحه 72، عبارتی که از ذهبی آوردیم یار اعلام النبلا جلد ده صفحه 92. خب ببینید سعد الدین تفتازانی میاد چیکار میکنه و دستوانهای کلامی کن هست. میگه اینما وقع بین الصحابه من المحاربات، آنچه که بین صحابه از جنگ و مشاجرات آمده، علل وجه المسطور فی کتب تواریخ و المذکور علی السنت الثقات. اینها تمامی از زبان راویان ثقه مطرح شده. اینها دلالت می کند به ظاهرش علی ان بعض الصحابه قد حاد عن طریق الحق، بعضی از صحابه از طریق حق منحرف شدند و بلغ حد الظلم و الفسق. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، و کان الباعث له الحقد و الاناد و الحسد و الرداد و طلب الموت و ریاسه و میل الى اللذات و شهوات. انگیزه این جنگ ها و نمیدونم درگیری ها کینه و حسد و اناد و ریاست خواهی و نمیدونم سلطنت طلبی ها و میل به لذات شبه ها. پس میگه آقا لیس کل صحابه معصومه، فلا كل من لقي النبي بالخير موصوما الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول الله ذكروا له محامل و تعویلات بها تلیق. و ذهبوا الى انهم محفوظون اما یوجب التذلیل و تفصیل سونن لعقائد المسلمین عن الزید و الزلاله فی حق کبار صحابه سیما المهاجرین منهم و الانصار. ببینید اگر این هست که فاتح اسلام رو باید خان از اون طرف داره میگه آقا اینها حاد و انطریق حق و بلغ حد از ظلم و فت، از این طرف آقا توتی کردن اینها محفوظون اما یوجب و تذلیل. خب آقا اگر حاد و انطریق حق و بلوغ حد از ظلم و فت این تفسیر و تذلیل نیست، بس چه تفسیره؟ خودش داره میگه آقا بلغ حد از ظلم بلفه، از این طرف دو سطر بعدش میگه آقا ما باید کاری کنیم که اینها را بگیم محفوظون عن تفسیر. خب بابا همه دو سطر بعد شما دارید به صراحت میگید به حد بلفه رسیدن، بعد میگید آقا ما باید سونن لعقائد المسلمین، یعنی این دیگه نهایت کمیتی این آقایان هست، یعنی که سونن لعقائد المسلمین ما بیاییم یک کسی که بلغ حد ظلم و فسق خودش به شریعت عمل نمی کنه به حد فسق ظلم رسیده، اینها را ما الگو قرار بدیم برای گرفتن شریعت. آیا این با عقل عقلا نه با عقل مجانین دیوانه خانه ها می سازه؟ من اگر یک دیوانه شما بیایی این حرف رو بزنه به این شکل می خنده، یعنی حداقل ای اندازه درک شعور داره. قولون داستانی بود دیگه نظرم یه بندی خدایی برای شما کنم، طرف ماشینش پنچر شده بود، آمد لاستیک عوض کنه، یک دری ماشینی آمد و از بغل دست نشین تمام این مبرها افتاد تو جوب و آب برد، مانده بود معطل چیکار کنه. در بعد کنار جاده منتظر ماشین بود بره شهر چهار تا پیش مهره بگیره بیاره، میگه بغل دستم دیوانه خانه بود، یه دیوانه از اون پنجره داشت نگاه میکرد. گفت آقا وایستا وایستا. گفت چیه؟ دادن دیگاهی که شما بری شهر چهار تا مهره بگیری بیاری، اون مهره های سه تا لاستیکی که داری از هر کدام یه مهره باز کن، سه تا مهره بشه ببند به این بردار برو رسیدی چهار تا مهره بگیر به هم شهر یه تا مهره ببند. این داری وایستا. خب تو دیوانه یا عاقلی؟ خب ما دیوانه ایم ولی این چیزا را میفهمیم، در نظم را میفهمیم، به اندازه شما دیوانه نیستیم. آبا بابا این بابا اون ور داره میاد میگه به حد ظلم بلکه، از این ور تفکیه، از این ور میگه اینها باید مصدر شریعت باشن، سنت رسول الله و سنت صحابه. بابا دم وقتی یک فردی که رسیده به مرحله فسق، آیا این چطوری میتونه مصدر شریعت باشه؟ با چه اعتمادی؟ شرط اول گرفتن شریعت از فردی اعتماده. خب این آقایی که خودتون میگید آقا فاسده، خودتون میگید در حد فسق ظلم رسیده، خودتون میگید این آقایان از روی ریاست طلبی و میل بلذات با همدیگه درگیر شدن، خب این آقا من چه اعتمادی دارم این روایتی که به عنوان شریعت نقل میکنه راست میگه؟ از کجا اعتماد داشته باشم؟ میبینید بحث اسمت که متاسفانه ماها خیلی روش نتونستیم کار کنیم و یکی از اشکالات اساسی اون آقایان برای کفر شیعه این هست که شما معتقد به عصمت ائمه هستید، یعنی به قدری ما کم کار کردیم سنگر به سنگر آمدن، اضافه بر این که منکر عصمتن اعتقاد به عصمت را عامل کفر می دانند. این دیگه اوج کمکاری ما هست در این زمینه. برای اینکه اگر پیغمبر معصوم بدانند ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون صحابه معصوم نبودند صحابه زیر سوال میرن، برای اینکه صحابه زیر سوال نرن پیغمبرم آوردن پایین. اینا نتونستن صحابه را بیارن بالا، آمدن پیغمبر آوردن پایین. این یکی از سرقنداست، یکی از سرقندهاست که باید اینها روشن بشه، روشنگری بشه. و من واقعا این رو بارها هم گفتم، الحمدلله ما در یک عصر زندگی می کنیم غالب تحصیل کرده های اهل سنت، حتی تحصیل کرده های وهابی با اینها دم می شینه، با زبان خوش و لین حرف می زنه. می بینید حالا 10 تا حرف می زنه بهش 5 تا اثر نگذاره، 5 تا در این اثر می گذاره. سرمنشأ خیلی از تحقیقات و پژوهش ها میشه، میره دنبالش. برخلاف اونهایی که میگن آقا ما ناامید شدیم و اثر، نه. یعنی الان قرن 21 قرن گسترش فرهنگ شیعه در اقصا نقاط جهانی، و الان مسیحیش، یهودیش، سنیش و وهابیش، شما بریم 4-5 جلسه با ایش، ولی با زبان خوش، با احترام به طرف، احترام به معتقداتش بیایی باشون حرف بزنی، میبینی جلسه 4-5 شما بینید این قضیه را که مال مرحوم درسه‌ای استاد آیت الله لازم بروز یزدی، خب اینها از بعد خسته نمی‌شدن. من یک دفعه داستانش رو گفتم، ایشون در نجف یه همحجره‌ای داشت سنی، حدود نزدیک 7-8 سال با هم توی حجره بودن، بعدش هم از حجره ما آمدن بیرون و زندگی نزدیک 20 سال با هم هم مباحثه بودن. نه یک دفعه گردی از این سوال میکنی که تو چرا سنی هستی، نه اون یک دفعه سوال میکنی که تو شیعه هستی. یک روزی خود همون هم مباحثه اش میگه با ما الان 20 سال 25 سال با هم رفیقیم، ولی تا به حال حاضر نشدیم یه مقداری صحبت کنیم که ببینیم آیا مذهب تو هست یا مذهب من هست. شما دلیل دارید من دوستانه و غیره میپذیره، ولی این سنی میگه به شرط اینکه از محیط مدرسه دور میشیم، طلبه ها نشنون. چون اگر طلبه ها ما داره مباحثه اینطوری میکنیم با لنگی کشمنه لطبار میکنن. محیط نجف هم یک محیط بسته هست، چکار کنیم؟ گروه ها میرفتن بادی و سلام یه گوشه میمیشستن با هم دیگه بحث میکردن. روز اول مرحوم درسه میگه من حتی بلد بودم گفتم زمیش اثر نجف، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، میگه نزدیک 40 روز ما رفتیم اونجا، روزی 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت با این رفیق هم مباحثه سنیمون بحث کردیم. میگه دیدن اثر نمیستد اصلا، این حرفای خودش رو تکرار میکنه. میگه روز 40 بود عصبانی شدم، بعد از جلسه مستقیم آمدم به حضرت حرم حضرت امیر، که بقید بیم عصبانی بوده بسن یادم رفت ادنه دخول بخانه، رفتم کنار زری گفتم یا امیرالمومنین من هفته بلد را تو 40 روز گفتم، اگر چیزی بلدی به من بگو من برم بگم، اگر بیش از فردا دیگه من بحث رو ادامه نمیدم. خیلی گریه میکنه و اینا برمیگرده، شب در عالم رویا میبینی که وارد حرم شد، حضرت امیر ایستاده همونطوری. خب سادات مثلا روز چهارشنبه هم که باشه این مقداری دیگه معلوم تجشون داغ و اینها، او گفت همونطوری که گفته بودم و من شده هر چی بلد بودم گفتم. بعد حضرت میتونم که فردا رسی بهش بگو چرا قبر فاطمه زهرا محوی از خواب پا میشه. اولا خوشحال میشه که حضرت امیر رو در خواب دیده، از اون طرف آخه این چه من ده ها دلیل از آیات و روایات آوردم این دید بار نرد. حالا من بیام میگم چرا قبر از در زهرا مخفی؟ حضرت امیر من داره دنبال نخستی ها فرستا. خیلی عصبانیتش هم برابر شد. این مدار عصبانیتش خوابی بعد خب به من چه؟ قطعا امیر المومن سلام الله علیه هم که حرفی زده رویام به رویای صادقانه است. حتما یک رمز رمودی داره توش. اینو من میرم علالله میگم. حالا گرفت گرفت نگرفت نگرفت. ما که روز بحث کردیم با هم متقاعد نشد. حالا این روز هم میرم توشه که هلی کنه روز. میاد و این رقیبش میخواد که سوال کنه. این میگه داداش این چهل روز تو سوال کردی من دیم. حالا میخوام یه سوال ازت بکنم. برگشت گفت که خب چرا قبر حضرت زهرا مخفیه؟ دیگه همین که من گفتم دیگه همین علاللهی یعنی اصلا اعتیدم نداشتم دیگه تعبدن میگفتم همین رفیقم سرش انداخت پایی یه دو دقیقه گفتم آقا من سوال کردم از این دیدم سرش انداخت پایی یک دیگه بدم عشقش جاری شد گفت آقای دوشه این حرف مال خودت نبود اون چهل روز حرف زدی در قلب من هیچ اثر نکرد ولی این حرف امروز که در قلب من دارد همینطور در روایت ما داریم ائمه فرمودن کلام ما نور دارد اگر دیگه چیزی نور ندارد بدانید کلام ما نیست اون قضیه عالم بزرگ به نام هندی که داشت علیه قرآن حرف می‌زد که امام عسکری سلام الله علیه به اصحاب اعتراف کرد و اما فیکم رجل رشید شما یک آدم جوانمردی نیست بره جواب استادش رو بده هندی رو یکی از این آن رو بخواه ایشون استاد ما نمی‌دونیم که من بهتون یاد میدم گفت شما فردا چه رفتید دیگه ها این آیات قرآن که داره میخوانی میگه با هم دیگه متناقضه اگر صاحب این سخن از تو سوال کنه از کجا معلوم اینی که تو بیان میکنی این مراد من بوده شاید یه چیزی دیگه من اراده کردم از این کلام یک مطلبی را بر خلاف اراده من از کلام من استنتاج میکنید بعد تناقض ثابت میکنید فردا این شاگردها اومدن یکی از اونها همین سوال رو طرح کرد با اصحاب هندی اصحاب هندی سرش انداخت پایین تکان خورد گفت این سخن مال کی خود مال خود گفت نه این سخن مال شما نیست این حرف از جای دیگه اصرار کرد گفت از امام عسکری گفت ها اینها علومشون از بیت وحی گرفتن این جمله جمله حساسی بود و من منقلب کرد و دیگه من متعهد میشم در رابطه با تناقضات قرآن دیگه بساط جمع کنم این کلام ائمه علیهم السلام توش نوره وقتی نور طرح میشه پخش میشه همه جا را روشن میکنه آقای دورتهی میگه من که گفتم شما با این حرف مال خودت نیست گفتم چطور گفتم من حرفی فکر میکنم چرا قبر حضرت زهرا مخفی چون وصیت کرده چرا وصیت کرده نمیخواد خلفا ابوبکر عمر در جنازش حاضر بشن چرا نمیخواد چون در حقش ظلم کرده بودن خب یه کسی که در حق فاطمه بخواد ظلم بکنه فاطمه با اونا بیعت کرده بود یا نه چه؟ من هر سؤالی تو ذهنم آمد دیدم بلا فاصله جوابش آماده هست و من شهادت میدهم بر این که مذهب شیعه حقه و تصریح میکنم به حقانیت مذهب شیعه یه بعد از چهل روز این جمله این رفیق ما را منقلب کرد حالا اگه حالیم ببینید بعضی از بزرگان ما از بحث خسته نمی شدن یک روز، دو روز، 20 روز، 30 روز، 40 روز میگفتن باید ادامه داد تا به یک جایی برسد که منتج باشه کار. ولی ما های اون داره بی‌حوصله هستیم، جلسه اول میخوام یه همه کار رو تمام کنیم بره. اگر جلسه دوم کشید آقا بل کن در این هایی اثر نمیگذاره، اینا نمیدونم قلبشون از سنگ بدتر است، شروع میکنیم یک سری به قول روزه خواندن. و اگر ما بیاییم با اینها با منطق قد الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، اگر اینها ملاک باشه خیلی به سهولت ما نتیجه میگیریم، و اگر نه ما بخواهیم به قول بنی سعد زور چپان کنیم همون لحظه اول این مقارن را به زور تو دل این دل طرف تو فکر و عقل روحش وارد کنیم، خب این درست نیست. حالا شاید بعضی از طبیعتهای درست و پاکی باشه در همون جلسه اول منقلب بشه. مرحوم وائلی که از علمای بزرگ بعد و آز مشهور منطقه به قول خاورمیانه و کشورهای خلیج فارس بود، میگه در دمشق سوار هواپیما شدن با یک نفر از اساتید دانشگاه، وائلی شیعه و استاد دانشگاه سنی، این بابا بغل وائلی نشست، فاصله بین دمشق تا فرودگاه دبی. وقتی از هواپیما میخواستن استاد دانشگاه بیاد با این شهادت داد بر حقانیت مذهب شیعه. بعضی وقت سخن قوی، استدلال محکم، طرف هم قابلیت داره، آدم لجوج، آدمی که ایناد داشته باشه نیست سریع اثر میذاره. بعضی وقت نه، در ها جلسه یا شما ببینید مکاتباتی که مرحوم علامه شرف الدین دارد با آقای بشری، حالا نمیدانیم چند ماه یا چند سال طول کشیده این مکاتبات، در آخر میادیشون اعتراف میکنه به درستی و صحت مذهب شیعه و اهل بیت. ولی دا ما اگر در این کار وارد شدیم نباید خسته بشیم، نباید از بور در بریم، نباید احساس یأس و ناامیدی بکنید. ولذا این بحث‌هایی که هست، مخصوصا من بارها گفتم در بحث صحابه، اگر ما 10,000 ساعت کار کنیم چند کار کردیم، صدها جلسه با اینها داشته باشیم چند کار کردیم. من معتقدم اختلاف اساسی ما با این عزیزان اهل سنت بحث امامت نیست، بحث نبوت نیست، بحث مهدویت نیست، عمده زیربنا و عقده کار بحث عبادت صحابه و عصمت صحابه هست. ما میگیم آقا پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه معین کرد، مگه امکان پذیر باشه علی خلیفه باشه صحابه زیر بار نره؟ صحابه که جانفشانی کردن، چنین کردن، چنان کردن، مگه امکان پذیره؟ میگیم آقا فلان عقیده چنین چنان است، علی پیغمبر اکرم فرمود علی چنین، زهرا آقا مگر میشه مثلا فاطمه زهرا دختر پیغمبر باشه صحابه، اونم کبار صحابه، بیان او را تحدید کنن خونش آتش دیده، امکان پذیر صحابه هم چه کاری بکنه؟ یعنی یک قداستی برای صحابه این آقایان قائل شدن، حاضی از نور اطراف صحابه کشیدند، هیچ سخنی را چه کوچک چه بزرگ چه تون چه غیرتون در واقعی صحابه حاضر نیست به پذیری. بله اینا دارم عبارت چی دارم من اینجا؟ عبارت احمد ابن حنبل را اینجا اول احمد ابن حنبل آوردم. و من الحجت الواضحت البینت المعروفه ذکر و محاسن اصحاب رسول الله کلهم اجمعین و الکف عن ذکر مساویهم و الخلاف الذی شجر بینه. میگه این شکلی داره مطرح میکنه، میگه اصلا ما همچه حقی نداریم نسبت به صحابه کوچکترین مطلبی که برخلاف این ها باشد از مساوی اینها حق نداریم مطلبی رو نقل کنیم. ما بهترین راه در این زمینه رفتن سراغ آیات قرآن، آیاتی که در زبان صحابه آمده اینها کاملا مطرح میشه. دو، رفتن به صحیح بخاری و مسلم که مطالبی که در کتاب صحیح بخاری و مسلم بر ضد صحابه بوده، مخالفت صحابه با رسول الله، مخالفت صحابه با خدا، مخصوصا حدودی که جاری شده بر صحابه، این خیلی مهمه. من یک دفعه برای شما عرض کنم در رضوان شهر یک بحثی من داشتم، کل علمای اهل سنت و ائمه جمعه شون جمع بودم، در رابطه با امام حسین صحبت کردم. امام حسین چنین است و چنان است و از شیعه و سنی. یکی از ائمه جمعه دیدم یک نامه به من داد، حاجا شما که از قم آمدید اینجا، این بحث امام حسین بحث اتفاقیه، ما مشکلی نداریم، اگر راست میگید بحث صحابه را مطرح کنید، ما از شما استفاده کنیم، این که انتقادی که این صحابه دارید چیه. نامه دوم آمد، باز اهمیت ندادم. هم یکی از اونا بلند شد صحبت کرد، اما شما اگر راست میگید از گم آمدید بحث صحابه را مطرح کنید. این آقایان تقریبا یک ساعت نیم جلسه اول بود، رفتم یک پذیرایی دوباره برگشتم، گفتم ولی من نمیخواستم مطرح کنم، اینا چند نفر نامه نوشتن، این بزرگوارم که گفت چشم، ولی چند تا سوال داریم. شروع کردیم این آیات رو من خواندم و بعد این مواردی را که در صحیح بخاری مثلا ابن نعیمان از صحابه شراب میخوره پیغمبر حدش میزنه، عبدالله ملقب به امام، و مردی زنا میکنه پیغمبر دستور رد میده، برای شما هم 7-8 مورد یا مسته و حسان و همنه اینها نسبت به عایشه اضطراب هستن، پیغمبر حد قد زد. اینها را من آوردم، گفتم خب هر کدام از این بزرگواران حاضرن که بنابود بحث و طرفی باشه. این اگر ما میگیم صحابه عادل نیست همش، البته گفتم ما معتقدیم بعضی از صحابه عادلن، انتظار شفاعت داریم، اونهایی که در زمان پیغمبر شهید شدن، اونهایی که بعد از پیغمبر بر وصیت پیغمبر بودن، گفت که هم این مطالب رو ما داریم. گفتم هر کدام از آقایان آماده هستن تلفن در اختیارشه. دیدم هیچ کس جواب نداد. دوم سوم تکرار کردم، یکی برگشت گفت آجا شما قبلا مطالعه کردید، آماده بودید این حرفا را زدید، ما تا به حال مطالعه نکردیم، ما باید بریم مطالعه کنیم بعد بیاییم جواب بدیم. بعد امام جمعه شیعه آمد تریبون رو گرفت دستش رو خواست ابرو درست کنه، زد چشمم خراب کرد. خب آقایان فلانی که نمیخواد حرف بزنه، حالا دیگه شما اصرار کردید صحبت کرد، ما حاضرین جلسه دیگری هم بگذاریم، حالا اگر چنان که شما خودتون در اون حد سواد ندارید از دوستانهای دیگه از باسوادهاتون بگید بیان. وقتی میاد بحث ریشه میشه، به این شکل میشه. و سلام علیکم و رحمت الله.